بسم الله الرحمن الرحيم. جملات مورد بحث یقینا در هر عصری و در هر روزگاری و در هر کشور و میان هر ملتی و جامعه ای مصادیق فراوان داره. در همه دوره ها بودند کسانی که مدعی می شدن و با اون ترفندهایی که بلد بودن، با اون حیلگری هایی که بلد بودن، با اون زبان پشت هم اندازی که داشتن و با اون فرهنگ باطلی که می ساختن مردم رو دعوت به خود و دعوت به فرهنگ خود می کردن. خداوند متعال در هر روزگار و عصری میزانها، معیارها و حجتهایی رو قرار داده که این معیارها و میزانها برای اینه که مردم این مدعیان و فرهنگاشونو با این میزانها و معیارها اندازه‌گیری بکنن تا به باطل بودن این مدعیان و فرهنگشون یقین کنن. این میزانها انبیاء خدا بودن، ائمه طاهرین بودن، کتابهای آسمانی بوده و بعد همه اون کتابها تا قیامت قرآن کریم، سنت پیغمبر، روش‌های ائمه طاهرین، عملشون، تقریرشون، گفتارشون، که البته اگر انسان مجهز به شناخت انبیا و ائمه و قرآن کریم باشه که هر باطلی رو درک میکنه و با درک اون باطل از یکی از اثرات بسیار عالی این درک و فهم بهره‌مند میشه و اون اینه که هرگز حق شناخته شده رو با باطل جابجا نمی‌کنه. ضلالت رو در برابر گمراهی نمی‌خره. حق رو در وجودش و در زندگیش تعطیل نمی‌کنه و میدان زندگی رو به باطل نمی سپاره. این معیارها و میزانها و حجتها خب در قیامت هم به عنوان میزان و حجت و معیار در برابر انسانها و گمراهان قرار میگیرن. هم کتاب یعنی قرآن مجید میزان خداست در قیامت، چنان که در دنیا میزانه، و هم اهل بیت و هم انبیایی که از طریق قرآن و اهل بیت فرهنگشون و زندگیشون به ما رسیده. احتمالاً بالای 500 آیه در قرآن مجید در رابطه با انبیاء خدا ما ببینیم. وقتی در سوره بقره می‌فرماید اینی جائل و کل ناس امامن، آثار امامت او رو هم بیان می‌کنه. در این زمینه ها قرآن کلیگویی نداره، مطلقگویی نداره، مبهمگویی نداره. میاد در سوره مبارکه بقره بلا فاصله بعد همین آیه اینی جائل و کل ناس امامن، یعنی تو معیاری، تو میزانی، تو الگویی، تو راهنمایی. در آیات بعد حال ابراهیم رو، عمل ابراهیم رو، اخلاق ابراهیم رو، خواسته های ابراهیم رو بیان میکنه. در اواخر سوره مبارکه نحل اوصاف شگفت‌آوری رو از ابراهیم بیان میکنه. اینا معیارهای خداست، اینا میزانهای پروردگاره. یا اون چه که درباره پیغمبر اسلام در قرآن مجید اومده، ایمان پیغمبر، اخلاق پیغمبر، عمل پیغمبر. یا نزدیک به 300 آیه‌ای که حتی اهل سنت کتاب مستقل در این زمینه دارن، الآیات و نازلت فی علیین. اینا معیار خداست، اینا میزان خداست. یا خود قرآن اونجایی که محکمات قرآن باید معیار قرار بگیره، متشابهاتش هم که باید به راسخون در علم مراجعه کرد. خب انبیا حقن، ائمه طاهرین حقن، کتب آسمانی در زمان خودشون حق بودن، قرآن تا قیامت حق، و همین هم در قیامت میزان سنجش عقاید مردم، اخلاق مردم و اعمال مردم. به این معنا ترازو نداره قیامت، قبطون نداره که دو تا کپه داشته باشه، پرونده انسان ها هم صفحات زیادی داشته باشه، جلدش کرده باشن، بعد تبدیل به جرمش کرده باشن که بشه بکشن بذارن توی کپه، توی کپه دیگه هم پارسنگی بذارن. نه، این دوتا آیه رو در سوره اعراف ملاحظه کنید، آیه 7، آیه 8، که حتماً باید این دوتا آیه رو به مردم انتقال داد. آیه 7، والوزن یعنی ترازو، یعنی اون مایه سنجش، اون مایه کشیدن، اون مایه معلوم کردن که اینی که میخواییم به سنجیمش با این ترازو ارزیابیش میکنیم که در چه حالی، درونش، برونش، اعمالش، اخلاقش. والوزن یوم ازن یعنی روز قیامت. چیه وزن ما، ترازوی ما، معیار ما، میزان ما؟ الحق. خیلی آیه مهم. والوزن یوم ازن الحق. حق میزان منه، ترازوی منه. خب حق چیه؟ پروردگار عالم چیا رو به عنوان حق در قرآن مطرح کرده؟ خود قرآن، حق، وجود پیغمبر، حق، وجود امام معصوم، حق. اگه بخوان در اینام چون و چرا به میان بیارن، خب دیگه بحثی با اونا نباید داشت دیگه، در حق که چون و چرایی نیست. اصلا اینا قرار داده شدن برای اینکه هر چیزی با اینا سنجیده بشه. اگه بخوایم چون و چرا رو سراغ اینام ببریم، نب و نورم سراغ اینا ببریم، که هیچی، در درون و در بیرون دیگه سنگ روی سنگ بند نمیشه، ان دیگه هیچی نمیمونه برای سنجیدن. اینجا دیگه باید گفت طرف معانده، معاندی که در دعای کمل مطرحش کرده امیرالمؤمنین و جاهد با هی حتی، جهد، انکار. لم داریم برای جهد به کار میره تو ادبیات، که در دعای کمل میگه اگر معاندی وجود نداشت، یعنی معاند انادش به اینه که حق بودن حق رو هم قبول نداره، ترازو بودن ترازو رو هم قبول نداره. یعنی وقتی بهش میگیم بیا آراء تو، افکار تو و مکتب اربابان تو با قرآن بسنج، میگه تازه اینجا اول حرفه، ما سر خود قرآن هم حرف داریم، قبول نداریم قرآن. تا این قرآن رو قبول نداری، فمازا بعد الحق الا الظلام، و بعد گمراهی رو قبول بکنی که کردی. یا علی رو قبول ندارم، اینجا من حرف دارم. خب علی رو قبول نداری، کیو قبول داری؟ اگر علی رو قبول نداشته باشی باید معاویه رو قبول بکنی دیگه. ما بند سومی، پرونده سومی در این عالم که نداریم. پیغمبر اکرم یه روایتی دارن محاسن برقی نقل میکنه که حالا متن دقیقش رو من یادم نیست، انما هو الله و شیطان و الحق و الباطل و النور و الظلمه و العاجله با عین و العاجله با الف و سومی نداره در عالم، یا خداست یا شیطانه، یا حقه یا باطله، یا روشناییه یا ظلمته، یا دنیاست یا آخرت. فما کان من الحسنات فمن الله و ما کان من السیئات فمن الشیطان. این پرونده رو تموم کرده پیغمبر. اگر خوبی های واقعی حسن است که بشه بهش گفت حسنه، چون خیلی از عباداتو میشه گفت سیئه، مثل نماز منافقان، مثل کارای ظاهری منافقان، مثل کارای ظاهری کفار که به نظر ما خوب میاد ولی سیئه است. اگر خوبی واقعیه خوب، من الله، من الحق، من النور، من العاجل است. و اگه کار زشته، فکر زشته، زبان زشته، عمل زشته، فرهنگ زشته، من الشیطان. حالا یک کسی میخواد تشخیص بده، تو ترازو میخواد، معیار میخواد. و انزل معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. ملاک عدالت، ملاک درستی، ملاک صدق، ملاک مثبت بودن کی معلوم میشه؟ با سنجیدن با این ترازوها، با این معیارها. این رو هم اگه بخوان قبول نکنن دیگه منکرن، معاندن. اقسمت ان تملأها من الکافرین من الجنة و الناس اجمعین. که اینا کیان؟ قسم خوردی جهنم رو پر بکنی از اینا؟ اینا دو طایفه، معاندین، منکرین. که اگر این دو گروه در جامعه انسانی به وجود نمی اومدن، لجعلت النار کلها بردن و سلام، هفت طبقه جهنم هم بهشت. این هفت طبقه از بخش بهشت جدا شده و کنده شده، به جای اینکه مردم بیان برای آخرتشون تدارک قصر ببینن، تدارک چشمه ببینن، تدارک تهدی من تهده الانهار ببینن، تدارک نعمت لا مقطوعت ولا ممنوعه ببینن، تدارک آتش دیدن. بله، اگر این انکار و این عناد نبود تمام زمین جهنم هم بهشت بود. لجعلت النار کلها بردن و سلاما. اما اینجور نشد. خب اگه این ترازوارم قبول نکنن دیگه، اینا رو باید گفت جزء اون آیه زرهم فی خوزهم یلعبون. اون نمی کنه، قبول نمی کنه. این آیه رو دقت بفرمید، خیلی آیه فوق العاده ایه، درباره قرآنه. ان هو، این نافی است، ان هو الا ذکر للعالمین. این قرآن روشنایی، یادآوری، معارف، حقایق، عبرتها، موعظه‌ها، پندها برای جهانیانه. اما برای کدوم جهانیان؟ لمن شاء منکم ان یستقیم. اگر از شما کسی بخواد یه زندگی مستقیم، صاف، سالم و درستی داشته باشه، اما اگه نخواد، یعنی معاند باشه، یعنی منکر باشه. همین دریوری رو میگه، میگه چیه مکتب منو میخوای با قرآن بسنجی؟ من سر خود قرآن هزار تا حرف دارم، دلیلم نداره، ادعا میکنه، فقط حکیمانه حرف نمیزنه. که خب سر کجای قرآن حرف داره؟ سر نزولش، سر وحی بودنش، سر حق بودنش، سر معجزه باقیه بودنش، سر فصاحت و بلاغتش، سر استوار بودن مطالبش، علمی بودن مطالبش، سر چی حرف داری؟ من اول حرفم تازه سر پیغمبر. خب پیغمبر همون قرآنه که به صورت انسان در بین جامعه زندگی کرد. این رو مخالفم گفته، حالا من اسمشو نمیبرم که جلسه رو آلوده نکنم، از یکی که با پیغمبر همراه بود و رفت آمد داشت و خیلی با پیغمبر بوده، 8-9 سال کامل بوده بعد مرگ پیغمبر، از او پرسیدم پیغمبر چگونه بود. حالا بالاخره دشمن است، ولی جواب خیلی حکیمانه ایه. گو برو از اول تا آخر قرآن رو ببین، اون پیغمبر بود. کان خلق و قرآن، سجیه او، روش او، منش او، حال او، حرکت او، حرکات او، اطوار او قرآن بود. تو در کجای او حرف داری؟ صبرم نمی کنن، فقط میگه من اینجام حرف دارم و نمیذاره اصلا شما ادامه بدید بحثتون. یا درباره ائمه معصوم، اگه با اینجور افراد برخورد کردیم که اونا نمیخوان با این معیارها حق رو از باطل تشخیص بدن، حرف و روی سخن با کسانی که میخوان واقعا حق رو از باطل تشخیص بدن، یعنی اومدن محضر مبارک پیغمبر یا امام یا عالم ربانی یا محضر مبارک قرآن عبدالعظیم وار خودشونو عرضه بکنن، افکارشونو، عقایدشونو، آرائشونو، اعمالشونو با قرآن بسنجن. اگه دیدن قرآن میگه باطله، واقعا میخوان رها بکنن. ای پیغمبر میگه باطله، حالا خودش یعنی سنتش، اگه ائمه میگن باطله، خودشون که نیستن ولی فقهشون که هست، روایاتشون که هست، آثارشون که هست، ای ببینن باطل میخوان رها بکنن، واقعا دنبال حق، اینا حق، ای بنا باشه رو اینا هم حرف باشه که هیچی دیگه، باید قطع کرد بحثو، چون به جدال میکشه، به جدال غیر حسن و غیر احسن هم میرسه. نوعا من با کسانی که روبرو شدم برای بحث، اول یافتمشون که واقعا دنبال حقن یا نه برای جدال اومدن، یعنی گفتگوی خصمانه. وقتی درکشون کردم که دنبال حقن، اون وقت حق بودن قرآن و پیغمبر و ائمه و عالم ربانی رو تو چند کلمه براشون گفتم، وقتی باور کردن اون وقت گفتم بال مطالبتون رو بکن. اما قبول نداشته باشن که دیگه بحثی نیست. دیروز یه کسی از تهران تماس گرفته بود با مؤسسه، با من میخواست صحبت بکنه، گفت من صوفیم، اهل خانقاهم و دختری رو هم عقد کردم، حالا خانوادش میگن باید از این برنامه بیای کنار تا بتونی عروسی بکنی. بعد من گفتم نه، من این مکتب رو قبول کردم و باور کردم و نمیام کنار. بهش گفتن حاضری؟ بالاخره یک کسی رو قاضی این مسئله قرار بدیم که کارت حق باطله. اونم فقط اسم منو برده بود، گفت ایشکی رو قبول ندارن، ایشکی رو قبول ندارن. خیلی مسئله زشتیه، خیلی مسئله بدیه. هیچکی رو قبول ندارم یعنی چی؟ حالا بعضی ها این بعد گفت من این مکتبمه، این دینمه، این روشمه. بهش گفتم که بالاخره شما در این مسیر قرآن کریم رو قبول داری؟ و من لیسانس فقه و حقوق و این حرفا. بله قبول دارم. فرهنگ اهل بیت رو قبول داری؟ چون میشینین دوره هم علی علی میگین، حتما قبول داری؟ قبول دارم. گفتم خیلی خود منم خیلی تمایل دارم خانقاهی بشم، به او گفتم خیلی تمایل دارم پیش یه پیر طریقتی سر بسپرم، تسلیم بشم، دوست دارم شبای دوشنبه و شبای جمعه در این جلسات شرکت بکنم. گفت عجب، نمیدونستم. گفتم خب بدون، ولی من یک کمک میخوام. و چه کسی بهتر حضرت عالی؟ شما بیا به من آخون کمک بده که من با آرامش خانقاه رو قبول بکنم، با آرامش قواعد صوفیه رو قبول بکنم، با آرامش وقتی نماز میخونم در ایاک نعبد و ایاک نستعین چهره پیر رو در نظر بگیرم و به عنوان شفیع به او بگم ایاک نعبد و ایاک نستعین. کمک بده. گوه آقا چه کمکی از دست من برمیاد؟ گفتم کمک با دلیل. گو چه جوری؟ گفتم من به تو مهلت میدم یه ماه، دو ماه، سه ماه، ده ماه، یه سال، تا فردا، تا پس فردا، هر زمانی که تو دلت میخواد. این عناوین رو و دعوت به این عناوین رو، یعنی عنوان خانقاه رو و دعوت به خانقاه رو، عنوان پیر طریقت رو و دعوت به پیر طریقت رو، عنوان ریاضت هایی که دارین، عنوان ریاضت ها رو و عنوان قواعدتون رو، مثل همین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اینا رو از متن قرآن کریم و روایات امیرالمؤمنین، بقیه ائمه نه، نهج البلاغه رو که داری و دارم، خودم از اول تا آخر نهج البلاغه. بالاخره خدا که بخیل نی، علی که بخیل نی، اگر برنامه مثبتی برای ما و سعادت دنیا و آخرت ما باشه از ما پنهان نمی کنه. و می دونی که خدا بخیل نی، جواد کریمه، می دونی که امیرالمؤمنین بخیل نیست، جود محض، اونا که اما پنهان نمی کنن. اینا چیزاییه که شما میگی تضمین سعادت میکنه. اینا رو نباید قرآن پنهان کرده باشه، نباید نهج البلاغه پنهان کرده باشه. چنان که خدا در قرآن دعوت به مساجد میکنه و این همه برای مساجد احترام قائله، چنان که خدا دعوت به پیغمبران و به ائمه و به عالم ربانی میکنه، خب همینا رو از قرآن برای من بگیر و از نهج البلاغه. من میام تهران در شلوغ‌ترین جلسات رو منبر اعلام میکنم، مردم من میخوام خانقاهی بشم، من میخوام درویش بشم، من میخوام سر به پیر طریقت بسپرم، دلیل این آیات و این روایات. گفتم قبوله که به من کمک بدی؟ گفت فرمایشی ندارین؟ گفتم نه. و خدا حافظ بودم به سلامت. چپه شد حساب. بودم همینجوری که نمیشه آقا. ما میزان داریم، ما معیار داریم، ما حجت داریم، اینجور که نمیشه. برگردم به اول بحث، اون دعایه رو هم بخونم، ولوزن و یومئذن الحق، آیه هفتم اعراف، فمن ثقلت موازینه. اگر کسی در سنجیدن با این حق ارزش نشون بده اعمالش، ثقلت یعنی ارزش معنوی، انی تارکون فیکم و ثقلین، نه وزن مادی، اگر اعمال مردم، اخلاق مردم، روحیات مردم، منش مردم بیامد با آیات قرآن من وفق به، و معلوم میشه ارزش داره. فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون. اینا راحت موانع راه رفتن به بهشت از جلو پاشون برداشته میشه، هیچکی جلوشونو نمیگه، معنی فلاح. اما و آیه بعد، آیه هشتم، و اما من خفت موازینو، اگه ما بسنجیمتون و ببینیم که سبک، نه سبک جرمی، ما تو حرفامون هم فلانی آدم جلف سبک، یعنی کاراش بی ارزش، یعنی افکارش بی ارزشه. اما من خفت موازینه فاولئک الذین خسروا انفسهم خسره یعنی تمام سرمایه های وجودیش به باد رفته. چرا؟ به ما کانو به آیاتنا یظلمون، چون اعمال و افکار و رفتارش خارج از آیات ما بوده. این حق که مصداقش پیغمبره، قرآنه، امام معصومه. السلام علیک یا میزان الاعمال. اینجور آدم رو میسنجن. برگردم به اول مطلب. مدعیان، دروغگویان، فرهنگ سازان که همه چی هم دارن، دولت دارن، وزیر دارن، وکیل دارن، گوینده دارن، نمیدونم کیشیش دارن، آخون دارن، مدعیان، همه مدعیان، ماهواره دارن، همه ابزارها رو دارن. اگر خود آدم این ترازوها رو شناخته باشه، یعنی قرآن رو، نبوت رو، ولایت رو، خیلی خوب در مقابل هر مدعی که قرار گرفت، حق که پیش آدم روشنه، باطل بودنش رو میفهمه. اما اگه خود آدم مشخص نیست، ممیز نیست، چکار کنه؟ تسلیم بشه؟ نه، فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلم. حال ممکنه بفرمید اینایی که میخوان بیان آدم بشن اصلا این آیه رو خبر ازش ندارن. حرفتون درسته، ما آیه فسألوا اهل الذکر رو باید تو جامعه اون مقداری که دستمونن جریان بدیم که آقا غیر متخصص، این یه حکم عقلیه، باید در امر تخصصی به متخصص مراجعه بکنه. حالا شما از طریق ماهواره اینا رو شنیدی؟ یا از طریق یه باهایی یا از طریق یه وهابی اینا رو تو محلتون شنیدی؟ یا تو مجله خوندی؟ خیلی خوب، دعوا نداریم. یه حکم عقلیه که فسألوا اهل الذکر، بیا بریم این افکاری که گرفتی، این آرایی که گرفتی، این عقایدی که گرفتی، این روشی که گرفتی، با اون میزانهایی که خدا قرار داده بسنجیم. اگه واقعا دنبال حقه، حاضر میشه به سنجیدن. اگه نباشه، جز همون دو طایفه است، معاندین و منکرین. خب من یه توضیح بیشتری در دو جمله روز گذشته میخواستم بدم که این مقدمه پر کرد وقت رو. و هم اساس الفسوق، اینایی که مقابل خدا و انبیا و قرآن و ائمه و عالم ربانی وایستادن، همه چی هم دارن، حکومت دارن، دولت دارن، ابزار دارن، اینا ریشه های فسوق هم، یعنی تنه وجود هر کدومتون به اینا وصل بشه، شما رو از چارچوب انسانیت میارن بیرون. فسق یعنی بیرون اومدن از جلد، میارنتون بیرون. اون وقت دیگه خدا به چشم آدم به شما نگاه نمی کنه، دیگه جای خطاب کل انعامه، جای شر البریه است، جای مثل او کمثل الکلبه، جای مثل هم کمثل الهماره. وقتی از انسانیت درتون رو بردن، اینا اساس الفسوقن و احلاس العقوق. اصلا اینا اصرار دارن بر این که آق خدا و پیغمبر و ائمه و عالم ربانی بشن.